رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی پنجشنبه 18 آگوست. ساعت در دوشنبه هفته صبح است. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخطی خبرهای مهم: امکان دارد سازمان ملل متحد رژیم بشار اسد رهبری سوریه را برای کشتارها به دادگاه بین المللی جرم و جنایات پیشنهاد کند. شورای ملی گذار لیبیا نمایندگی خود را در واشنگتن باز کرد و یک افسری ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وکیلان مدافع نشریه ازیا پلوس را به مرگ تهدید کرده است. تفصیل خبرها: بنابر گزارش ها ظاهرا رئیس حقوق بشری سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواهد خواست که رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه را برای رسیدگی به کشتارها به دادگاه بین المللی جرم و جنایات کشاند. به نقشه گرفته شده است که امروز نوی پیلای کمیسری عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد پسی درهای بسته شورای امنیت را از وضع سوریه آگاه کند. بعضی نمایندگان سازمان ملل متحد میگویند انتظار می رود که خانم پیلای بعضی نمونه ها را پیشکش کند که نشان دهنده نقض مرگبار حقوق بشر در سوریه از طرف رژیم بشار اسد می باشد. روس ابران اکسپورت صادر کننده اسلحه روسیه گفته است که با قرارداد خود با سوریه درباره فروش اسلحه احترام می گذارد و اجرای این قرارداد را ادامه می دهد. آناتولی ایسیاکین رئیس روس ابران اکسپورت گفت تا زمانی که بر ضد سوریه درباره فروش اسلحه تحریم جاری نشده است، از جمله از جانب آمریکا، روسیه موظف است تعهدات قراردادی خود را اجرا کند. آمریکا از کشورهایی که فروش اسلحه به سوریه را ادامه می دهند انتقاد کرده است. از آغاز ناآرامی ها در سوریه در ماه مارس سال جاری تا حال در این کشور 1800 نفر کشته شده اند. بنابر نوشته خبرگزاری ازیا پلیوس، 17 آگوست در تالار دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه علی خان مولایف افسری ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وکیلان مدافع نشریه ازیا پلیوس را به مرگ تهدید کرده است. وکیلان مدافع این نشریه شهرت قدرتوف و عبدالرحمن شریپوف در تالار انتظار آغاز مرافعه دادگاهی بودند. علی خان مولایف به آنها نزدیک شده است و تهدید دامز گفته است: شما دشمنان نهادهای پلیس هستید. من شخصا به پیشانی شما تیر خالی میکردم. من با هر راه و وسیله شما را از بین میبرم. وکیلان مدافع میگویند علی خان مولایف این تهدید را چند بار تکرار کرده است و شاهدان این حرفها را شنیدند. حالا در دوشنبه مرافع دادگاهی نشریه ازیا پلیوس با انور تقای مرادوف معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ادامه دارد. در این مرافع امروز 18 آگوست در دادگاه ناحیه فردوسی نمایندگان مطبوعات و سازمانهای مختلفی بین المللی حقوق بشر شرکت خواهند کرد. یک دیپلمات لیبیا که از جانب شورشیان این کشور نمایندگی میکند در واشنگتن دوباره نمایندگی لیبیا را باز کرد. علی افجلی زمان سفیر رژیم معمر قذافی در واشنگتن بود، ولی اکنون شورای ملی گذار لیبیا را نمایندگی خواهد کرد. این شورا بر ضد رژیم معمر قذافی در لیبیا مبارزه میکند. بنابر خبرهای مطبوعاتی، قاچاقبران مواد مخدری افغانستان 16 آگوست در انجیراب دهه در این منطقه مرزی با افغانستان در ناحیه شوراباد افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان رمزی گلابوی 25 ساله را به قتل رساندند. بنابر خبر نیروهای مرزبانی، گلابوف زمانی کشته شده است که از رخصتی از زادگاهش ناحیه ونج به خدمت برمیگشت. در راه ماشینگرد کولاب درواز دو شهروند مسلح افغانستان به آنها حمله بردند. گلوف توانسته است سلاح یکی از آنها را بگیرد و یکی اش را زخمی کند، ولی خودش در تیراندازی کشته شده است. آژانس آماری وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داده است که بعد از نتیجه گیری های تجارت خارجی تاجیکستان در نیم سال اولی 2011 در داد و گرفت کالا روسیه مقام اول را اشغال کرده است. در نیم سال اول تاجیکستان با 91 کشور تجارت داشته است. 10 تای آن کشورهای شوروی سابق می باشند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی، امروز در تاجیکستان حرارت هوا تقریبا مثل روزهای پیش باقی خواهد ماند. در وادی وحش گرمترین هوا در تاجیکستان پیش بینی می شود. حرارت 40 درجه را تشکیل می دهد. در شهرهای دوشنبه و خوجند گرمی هوا یکسان است و 32-36 درجه پیش بینی شده است. در کولاب هوا 33-37 درجه گرم خواهد شد. در شرق بدخشان حرارت هوا با 14-19 و در غرب با 20-25 درجه خواهد رسید. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. در تاجیکستان با نتیجه های آموزش 10 روزه بانک جهانی راجع به ساختمان نیروگاه برقیابی راغون چی واکنش نشان می دهند؟ روزنامه نگاران تاجیک به خانواده روزنامه نگار زندانی نشریه نور زندگی در اشت کمک مالی خود را رساندند. و تفریق انداز و حکومت کن، چنین است موضوع نخستین ویژه برنامه رادیوی آزادی از سلسله 20 سال بعد از فروپاشی شوروی. مقامات تاجیکستان از هر نوع واکنش به اظهارات اخیری بانک جهانی خودداری میکنند و میگویند بحث طرح ساختمان نیروگاه راغون هنوز ادامه دارد. اما شادی شبدالوف، رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان، گفته است با وجود توصیه های کارشناسان بانک جهانی، تاجیکستان نباید در آغاز این ساختمان حیاتاً مهم کارهای ساختمانی را قطع کند. بانک جهانی بعد از آموزش فنی و اقتصادی و زیست محیطی این طرح که 10 روز دوام داشت، به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در مرحله کنونی از ادامه ساختمان سربند راغون خودداری کند. ولی تاجیکستان می‌خواهد در ماه نوامبر با ساختن این سربند شروع نماید. تفصیلات را در این باره در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه می‌شنویم.
مقامات وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در رابطه با پیشنهاد گروه اکسپرت های بین المللی در باره به تعویق انداختن بستن مجرای رودخانه وخش و راه اندازی کار ساختمان دو اگریگات اول تا به پایان رسیدن اکسپرتیز تا به حال تصمیم نگرفتند. پولاد محی‌الدینوف، معاون اولی وزیر انرژی و صنایع، در گفتگو با رادیو آزادی در این باره گفت:
من هیچ گفته نمیتونم، بحث دوام دارد.
دولت تاجیکستان در ساختمان نیروگاه راغون با پشتیبانی بانک جهانی امید بسته بود و این اقدام کارشناسان بین المللی مقامات تاجیکستان را در وضع ناگوار قرار داده است. حکومت تاجیکستان تصمیم داشت که ماه نوامبر سال جاری بستن مجرای رودخانه وخش را آغاز کند. شادی شبدالوف، عضو کمیته انرژی و صنایع پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان، به این نظر است که تاجیکستان علارغم نظر گروه کارشناسان بانک جهانی که غالبا کاریان ها با سیاست منطقه گره خورده است، عاجلا به ساختمان نیروگاه ادامه بدهد. جناب شبدالوف افزود:
بعد 20 سال چی میمونه از این آب و بار نارا؟ هیچ نمیمونه. هم مشهور لای و غیر دیگر گاهای برخی دیگر که از خود نارا سر کرده تا شرشره نا خمش از باید میرود دیگر، اقتدار ندارد. یعنی خود چیزا میموند، اگر گتا میموند و نیروی کاری نیست، آب در درونشون نیست. برای ما نمیتونیم، این همسایا باید بدانم که ما هیچ حقی بازداشت راغو نداریم.
شادیش عبدالله این پیشنهاد یا اقدام کارشناسان بین المللی که این گروه با ابتکار بانک جهانی تشکیل شده است را یک نوع فشار سیاسی به تاجیکستان خواند. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان، نیز به همین نظر است. جناب محمد عظیموف در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
البته این وابسته است به سیاست منطقوی ابرقدرت ها که در آسیا مرکزی این یا آن سیاست را عملی میکنند. البته ما حق داریم که تا اکسپرتیز تمام کردن تا همون یعنی آبخیزی که 1993 شد و 40 متر بعد را برد تا همین ما حقوق معنوی داریم که تا اکسپرتیز کردن ساخت کنند. برای همین هر یک خواب میتواند که پیشنهاد ها کند، توصیه ها کند، لیکن خلق تاجیک باید حل کند که ساختمان را یک ثانیه هم ما نباید قطع.
روز دوشنبه سفری ده روزه هیئت بانک جهانی و کارشناسان مستقل به تاجیکستان خاتمه یافت. در جریان سفر این گروه از مکان ساختمان نیروگاه راغان، نیروگاه آب و برق نورک و حوزه رودخانه وخش دیدن کرد. هیئت به خلاصه آمد که فوراً شروع نمودن مرحله اولی ساختمان نیروگاه راغان یعنی 120 متره عین مدعا نخواهد بود، زیرا حاضر مواد تکشین شونده گیل و لای در آب رودخانه وخش خیلی زیاد است. به علاوه کوچانیدن مردم به قول این کارشناسان از محل زیست که تا به حال برخی ها ناراضی اند موافق مقصد نیست. به قول کارشناسان بانک جهانی و گروه مستقل به اصطلاح اکسپرتیز اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی، سربند راغان در مدت از 6 تا 8 ماه گذرانیده می شود و نتیجه آن در نیمه اول سال 2012 هم پیشکشی جامعه خواهد شد. تاجیکستان تصمیم دارد که سربند راغان را تا 335 متر بردارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به نتیجه گیری های آموزشی بانک جهانی راجع به امکانات ساختمان سربند نیروگاه راغون.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. دیروز کمکی که خبرنگاران تاجیک به ابتکار نان سمیت یا انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان برای محمد یوسف اسماعیلوف جمع کردند به خانواده او در ناحیه اشت سپرده شد. اسماعیلوف که برای نشریه نور زندگی مقاله های عمدتاً انتقادی می نوشت، از ماه نوامبر به اتهام تهمت و برانگیختن عداوت قومی در بازداشت قرار دارد و تلاش خبرنگاران برای عیادت او در بازداشتگاه دوم شهر خوجند امروز نیز نتیجه نداد. با جزئیات بیشتری موضوع خبرنگاری آزادی در خوجند معصوم محمد رجب.
امروز در مرکز ناحیه اش گروه ژورنالیستان به شمول رهبر سازمان نان سمیت نوردین قشیبایف با همسر و کودک محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار بازداشت شده نشریه نور زندگی در این محل ملاقات کرده، از نام خبرنگاران تاجیک و نفران خیرخواه یک مبلغ های خیریه که برای یاری و اهل بیت محمد یوسف اسماعیلوف جمع آوری شده بود در نتیجه یک اکسیه تقدیم کردند. از جمله از نام کارمندان رادیوی آزادی نیز مبلغ به همسری محمد یوسف اسماعیلوف و خواهر او تقدیم شد. گروه خبرنگاران با رهبری آقای قرشیبایف و محبت جورایف و وکیل دفاع محمد یوسف اسماعیلوف تلاش کردند که با وی ملاقات کنند و موافق شدند که برای عیادت اسماعیلوف وکیل دفاع وی محبت جورایف برسد با وی ملاقات کنند. علیه محمد یوسف اسماعیلوف 4 عید شده است و مطابق 3 بندی آن و باید تحت قانونی اف قرار بگیرد. اما از روی یک بندی که برای کینه و عداوت ملی و مذهبی عیب دار شدگان تحت اف قرار نمیگرفتند. اما وکیل مدافع محمد یوسف اسماعیلوف از دادگاه طلب کرده که چون تا حال حاضر از روی این عیب گناهی وی به اثبات نرسیده است، مقاله های محمد یوسف اسماعیلوف جهت تشخیص به اینستیتوت زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم تاجیکستان ارسال شده است و بعد خطبه آن دادگاه قرار خواهد کرد که آیا از روی این بند همچنین عیب پیشنهاد می شود یا این بند حذف خواهد شد. آنگاه وی البته تحت قانونی اف قرار خواهد گرفت. و از سوی دیگر از بس که محمد یوسف اسماعیلوف رسما معلول درجه 3 بوده است، هم به امکان می‌دهد تحت قانونی اف قرار بگیرد.
همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب درباره ارائه کمک مالی خبرنگاران تاجیک به خانواده محمد یوسف اسماعیلوف صحبت میکرد. خبرنگاری که از ماه نوامبر در بازداشت قرار دارد. بعد از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
فروپاشی
20 سال بدون SSSR.
سلسله تحلیل و گزارش ها
درباره جنبه های گوناگون حیات در اتحاد شوروی.
تقدیم از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، بخشی تاجیکی رادیوی آزادی با پخشی رشته برنامه‌های 20 سال به SSR شروع می‌کند و نخستین گزارش ما پیرامون یک اصول اصلی اداره امور در شوروی سابق است، یعنی همان اصل هزار ساله تفریقه انداز و حکومت کن که به باور محافل تاجیکستان خلق تاجیک را محض با همین اصول از مرکزهای تاریخیش سمرقند و بخارا محروم کردند. با بازی در آوردن قرطه محلگرایی نیز به باور این محافل ساخته شوروی است که اکنون به مرض فاجعه بار برای تاجیکستان تبدیل شده است. توجه کنید به نخستین گزارش ویژه این سلسله که آن را همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه تهیه کرده است.
کارشناسان میگویند سیاست تفریق انداز حکمران اتحاد شوروی در قیاس با دیگر ملت‌ها برای تاجیکان بیشتر فاجعه بار تمام شده است. عبدالنبی ستارزاده، سرور ریاست خارجه مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان میگوید در پی تقسیمات ماموریتی که سالهای 20 قرن گذشته در آغاز تشکل دولت شوروی صورت گرفت، شهرهای کلیدی تاجیکان سمرقند و بخارا به ازبکستان گذشتند و با دلیل راه اندازی اداره ماموری ساده‌تر خود ملت تاجیک نیز پراکنده کرده شد.
چون می گفتن فرق ندارد، ما در داخل یک دولت هستیم و از نگاه اداری این طور تقسیم کردن بهتر است، به منفعت خود تاجیک ها هم هست. برای همین هم تاجیک ها امروز پریشان است در کشورهای منطقه، در ازبکستان، در قرقیزستان، در قزاقستان. این همون سیاست ها بود و باید بگیم که این سیاست ها امروز هم ادامه دارند.
عبدالله غفوروف، مدیر شعبه تاریخ نوترین پژوهشگاه تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان میگوید تقسیمات مرزی در برابر روند تشکیل دولت‌های ملی در اروپا راه اندازی میشد و اتحاد شوروی با سریکار آوردن دولت‌های ملی میخواست از حرکت‌های ملی آزادی‌خواهی جلوگیری کند و هم به جامعه جهانی نشان دهد که حقوق ملت‌ها را چگونه احترام میکند.
قریب در اکثر جمهوری‌ها بودند همین مثال‌هایی که ثابت میکنند که تقسیمات ملی مرزی در خط با خطاگی زیاد گذارنده شده بود.
به قول کارشناسان سیاست تفریقه انداز حکمران خاص تمام امپریاهای تاریخ بود و از آن برای حکومت کردن یک ملت بر ملل دیگر استفاده می شد. اما در زمان شوروی این سیاست به طور آشکار و بی پرده گفته و عملی نمی شد. آقای غفوروف می گوید این سیاست خیلی با نزاکت عملی می گشت. در نوشته و سندها ملاقات های رسمی ذکر نمی شد.
اگر حاضر سیاست انگلیس ها در هندوستان آموزید، می بینید که اونجا سرتاپا از سیاست شوروی فرق دارد، چون که اونجا به طور قانونی گردانده شده بود برتری انگلیس ها از هندوها. در زمان شوروی ما گفتن همه تانیم که امتیاز روس ها از دیگر ملت ها زیاد بود، چون که مثلا معلم مکتب میانه در مسکو هم یک خل معاش میگرفت، در کوهستان تاجیکستان هم همون معاش میگرفت.
ولادیمیر بویکو، سرور مرکز تحقیقات منطقه‌ای روسیه و شرق روسیه، میگوید کار گرفتن از تفریقه به خاطر حکومت به طلبات دولت شوروی درست نمی آمد، زیرا هدف اصلی ایجاد یک خلق واحد در پهنای شوروی بود.
احتمالا قسمتی از الیت حکمران سیاسی شوروی در مسکو از این اصول کار میگرفت، اما در کل هنوز در زمان تاسیس ساختار اتحاد و هم جمهوری ها این یک کاری وزنی و مرکب بود. با این وجود در چند ده ساله این طرح عملی شد و کار کرد، اما اینکه دیده و دانسته این مینه را گذاشته باشند درست نیست و پیش از همه این طرح با شرکت الیت های محلی عملی میشد.
در همین حال نورعلی دولت، مورخ و روزنامه‌نگار تاجیک، میگوید ایجاد ستون پنجم منطقه بحثناک در حدود هر جمهوری سابق شوروی از ویژگی‌های سیاست بولشویکان بود و افزود کرمل دورنمای سیاست‌هایش را طوری طرح‌ریزی کرده بود که هر لحظه تواند در حال استقلال خواهی این یا آن کشور از ستون پنجم استفاده کند. و افزود در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان از این اصول نیز کار گرفته شد.
در تاجیکستان مثلا هر وقتی میتونستان مثلا بدخشان را خیزانند یا با حکومت مرکزی اطاعت نکنند. در دوره جنگ ما یاد دارم که اگر خبروی تلویزیون روسیه پخش میشی بدخشان را جدا نشان میدادن، رنگش جدا شده بود، بدخشان گویا که قریب قلمرو تاجیکستان نبود.
کارشناسان میگویند در تاجیکستان KGB شوروی در همدستی با نهادهای محلی میکوشیدند از به هم آیی مناطق گوناگون جلوگیری کنند، از جمله جوانان یک ولایت را علیه ولایت دیگر میشوراندند یا میان ملت ها گاه گاه بحث های تفرقه انگیز فرهنگی را به میان میگذاشتند. عبدالنبی ستارزاده میگوید از بدترین تفرقه انگیزی هایی که تا به حال به سرنوشت تاجیکستان تأثیر منفی میرساند شدت بخشیدن به محلچگی بود.
درست است که از این ساختارهای حکومت شوروی به دست دیگرها به دست خود ما سوء استفاده میکردند. شمال را به جنوب، جنوب را به شمال، غرب را به شرق به هم جنگ میانداختند و از این استفاده میکردند. وگرنه زمان حادثه های سالهای 90 نمی نوشتند در قرآن تپه که در تنه خانه که این خانه کولابی، این خانه غرمی، این خانه فرمانگی و غیره و هکذا.
آقای ستارزاده میگوید اگرچه در زمان شوروی تفرقه در زمینی محل گاه گاه استفاده میشد، پس از استقلالیت از سطح حکومت تا به علم و ادبیات و زبان کشیده میشود و یک مسئله حل نشده است. به قول او تفکر ملی نیز در سطح محل و مضافات باقی مانده است. در همین حال اسکندر اسدالله سرور مرکز تحقیقات سیاسی سیمرغ میگوید تاجیکان باید از جستن سبب های مشکلات و بدبختی های خود در خارج کشور دست کشند.
ви хотите сказать что они русские разделяли нас на части?
شما میخواهید گویید که روزها ما را به قسمت ها جدا کردند. این کاملا درست نیست. آنها همه را تحت لیوای خلق شوروی متحد میکردند. میخواستند یک خلق واحد سازند. برای آن چی کی بود و آن چی کی شد خود ما مسئولیم. ما به وحدت نرسیده ایم.
کارشناسان میگویند تفرقه هایی که در زمان شوروی در تاجیکستان شکل گرفتند در زمان جنگ شهروندی شدت یافتند و این شدت تا به حال احساس می شود. آنها می گویند هنوز هم امکان استفاده از آنها وجود دارد اگر جامعه و حکومت راه حل های در این زمینه نداشته باشند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارشی ویژه از سلسله 20 سالی فروپاشی شوروی. رادیو آزادی سلسله را در برنامه های آینده خود ادامه می دهد و آنها به موضوع های گوناگون اختصاص داده شده اند.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟ چرا و چگونه از هم ریخت؟
بلور پابیز کمونیسم.
سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR،
تقدیم از رادیوی آزادی.
اکثر هفته‌نامه های چاپی دوشنبه امروز دسترسی خوانندگان می شوند. همکاری ما خورشید همدم صفحات این نشریه ها را ورق زده است و حالا از وی بشنویم که این نشریه ها بیشتر به چه مسائل داغ هفته کنونی تاجیکستان توجه کردند.
برگزاری انجمن قریب الوقوع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و در مقام رهبری ماندن و یا نماندن محی‌الدین کبیری رئیس فعلی حزب در محور مطالب بیشتر نشریه های این هفته چاپ دوشنبه قرار دارد. نگاه با توجه به برگزاری این انجمن با تاریخ 24 سپتامبر در مطلب رئیس نو محی‌الدین کبیری یا کی نوشته است که موقع تقاعد یافته کبیری بعد از انتخابات پارلمانی 2010 را تنها این فکر که او به رهبر بی الترناتیو در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تبدیل یافت تقویت می‌دهد. اکنون رفتن او از این مقام دور از تصور می نماید. این وضع رقیبان او را نیز نمی تواند آرام گذارد. سر و صداها درباره محمد جان نوری پسر اساسدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حالا سرور ریاست این حزب در شهر دوشنبه که شاید یکی از مدعیان مقام رهبری باشد، کوشش است برای ضعیف کردن یکتازی کبیری. این کوشش ها خواه از داخل و خواه از خارج هستند، کاهش در آبروی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نخواهند آورد، زیرا آنچه حزب با کبیری و کبیری با حزب به دست آورد موفقیت است که بدون هزینه های زیاد و ضعف رقیبان به دست آمد. با تاکید نشریه در عرفه انجمن نوبتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حرفا درباره رهبری نوی این حزب زیاد شدند و مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در عرفه برگزاری انجمن بازی ها را استثنا نمی کنند و شاید هم برخی از افراد ناراضی مورد این بازی ها قرار بگیرد. اما با این هم نشریه می نویسد بیشک در همه گوشه تاجیکستان در 65 ناحیه که حزب نهضت عضو دارد اعضا بر چنین فکرند که کبیری بی بحث رئیس انتخاب خواهد شد. پس از انجمن نوبتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنگامه را انتظار نشویم هم می شود. آزادگان نیز در این رابطه مطلبی را زیر صلاحی ناز کبیری منتشر کرده و به نقل از معرد محمدشاه محرر هفته‌نامه از پلوس نوشته است که در وضعیت امروزه کشور و داخل حزبی حزب نهضت چیزی را در مورد انتخاب رهبر پیشگویی کردن امکان ناپذیر است. به احتمال زیاد محی‌الدین کبیری از اداره حزب خسته شده باشد، چون که برای نگاه داشتن توازن میان حکومت و جانبدارانش تلاش زیاد می‌ورزد، اما چون دید که این کار نتیجه مثبت را نشان نمی‌دهد، پس در مورد محدود نمودن مهلت رهبری حزب و احتمال استعفای مستقلانه تصمیم گرفت. زیرا کبیری به خوبی آگاهی دارد که هیچگاه اعضای حزب نهضت اسلامی اجازه ترک این وظیفه را به وی نخواهند داد. جناب محمدشاه گفته است که اعضای حزب نهضت حکومت و هم در دیگر دایره های سیاسی کبیری به عنوان یک سیاستمدار موفق دانسته می شود. حتی در صورت انتخاب جانبداران حکومت به کبیری اجازه استعفا رفتن را نمی دهد. زیرا استعفای کبیری از سمت رهبری حزب نهضت به منفعت حکومت و حزب نبوده، بهتر است اگر وی در ادامه نیز این توازن را نگه دارد. امروز نیوز در مطلب منصب به فرزند منصبداران موضوع فعالیت فرزندان افراد منصبدار در وظیفه های مختلف دولتی را به چالش کشیده و نوشته است که به منصب رسیدن فرزندان منصبداران نمیتواند به نفوذ تاجیکستان به تاثیر باشد، در حالی که در سر وظیفه بودن بعضی از وزیرهای ما قریب برابر به استقلال رسیدن تاجیکستان است. دیگر منصب ها نیز کنون در دایره آیله هایشان دور میزند. نشر نوشته است که سال به سال به وظیفه پرمسئولیتناک تعیین گردن پیوندان منصبداران بیشتر شدن دارد و این بحث را از هر وقت داغ‌تر می‌گرداند. این هم در حالی است که یکی از عوامل‌هایی که در کشورهای عربی و در قرقیزستان باعث به کوچه‌ها ریختن مردم گردید، محض به وظیفه‌ها بیشتر رسیدن پیوندان چینونیک ها بود. فرج موضوع خیر و سخا در ماه رمضان را به بررسی گرفته و در مطلب ایرس و خیر نوشته است که عجیب است که حتی دعوت های پرزیدنت برای در ماه رمضان خیر و سخا کردن به مردم به گوش این شرکت میستر ایکس که به سپاریدن یگان نمودی انداز سامانی را به ویرجینیا میبرد تا حال نرسیده است. این در حالی است که به نوشته نشریه از پیدا شدن دیدبانگاه های پولچینی فقط مردمی قشاق، آنانی که مسافری راه هستند و آنانی که از بازار محصولات میخرند ضرر دیدند و بس. نشریه پیشنهاد کرده است که در حالی که تا پایان ماه شریف رمضان 13 روز دیگر باقی مانده است، بهتر می بود شرکت ایرس روا در قسمت های راه دوشنبه خوجند را به پول می کرد.
خلاصه مطالب نشریه های این هفته تاجیکستان را از همکاری ما خورشید همدم در دوشنبه می شنیدید. بعد این طریق نشری دومی مجله خبری ما با پایان می رسد. بعد از یک ترانه برنامه ببخشید مصاحبه با مهمانی رادیوی آزادی، سپس آینده ساز میوزیک پخش می شود. با ما باشید.
هر لحظه دلم یاد گلی روی تو دارد، آهزی همان نرگسی جادوی تو دارد. دردی گذر از باقی دلم ای گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارد. دردی گذر از باقی دلم ای گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارد. این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارد.